بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث براءت، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام ما در دوران العمر بین المحصولین بود که فعل معلوم است اجمالا که متعلق تکلیف است، ولیکن تکلیف مردد است ما بین الوجوب و بین الحرمه، بما این که فعل فعل واحدی است، حکم متعلق به فعل واحد قهرن حکم واحد می شود و آن حکم واحد مردد بود ما بین الوجوب و الحرمه. و فرض کردیم که هر کدام از وجوب و حرمت باشد توسلی است، غرض از وجوب اتیان به ذات آن فعل است، و اگر حرمت بوده باشد غرض مغلان زجر از وجود آن فعل است، چه گهرن فعل باید ترک بشود. اینجا عرض کردیم اقوال خمسه بود. یک قول تخییر بود، مراد از این تخییر، تخییر در مسئله سوریه است. معنای تخییر در مسئله سوریه این است بعد از اینکه مکلف ملتزم شد و احد العمارتین، یا آنی که مثل احد العمارتین است، علاما سن وین، اون اماره برای او حجت می شود، مثل خبرین متعارضین بناعن علال قول المشهور که اگر مرجح نبوده باشد حکم تخییر است. یعنی اون خبری را که مجتهد اختیار با مجتهد است، از متعارضین هر کدام را اختیار کند للعمل و للافتا، او براش حجت می شود. بدون جهت مجتهد اون خبری را که گرفته است بر طبق او فتوا می دهد. اون فتواش اگر خبر دال بر وجوب را گرفته است، اون وجوب این فعل حکم می شود برای خودش و برای مقلدینش. یا مثل فرض بفرمایی تخییر ما بین فتوا مجتهدین که با هم دیگر تساوی در رتبه دارند، یکی عالم از دیگری نیست و فتواهاشون با هم دیگر اختلاف دارند در مسائل. این که می نویسد بعضی ها که لعل مشهور بین المتأخرین است، مقلد در این صورت مختار است و مخیر است و هر کدام از فتوای این عمل کند، معناش این است که وقتی که اون مقلد ملتزم شد که من به فتوای این آقایی که سید است بو عمل خواهم کرد، و وقتی که به اون فتوا عمل می کند، اون فتواش حجت معینه می شود. تخییر در مسئله سوریه سیرورت شیء است، حجت معینه به اختیاره، وقتی که او را اختیار کرد. کلام این بود که بعضی ها گفته بودند در دوران الامر بین المحصولین این تخییر ثابت است. یعنی وقتی که انسان نفهمید شارع بر این فعل حرمت جعل کرده است یا این بر این فعل وجوب جعل کرده است، ولو به شبهه حکمیه یا موضوعیه، وقتی که اختیار کرد طرف احتمال وجوب را رعایت کند، به اختیار کردن احتمال وجوب اون طرف وجوب براش متعین می شود که رعایت کند، دیگر احتمال حرمت ملغاست. و اون دیگری مجتهد دیگری اگر اختیار کرد در این واقع احتمال حرمت را مراعات کند، او بر او حجت می شود، اون احتمال الحرمه براش حجت می شود و باید بر طبق او عمل بکند و بر طبق او فتوا بدهد. کلام در این تخییر بود که این تخییر یکی از وجوه در دوران لم بین المحصورین بود. اینجا عرض کردیم که از کجا ما این تخییر را استفاده کنیم و بگوییم دلیل چیست بر این تخییر بین ولی احتمالین الانه و تخییر ولی در فرض بفرمایید در مسئله سوریه دلیلش چیست؟ گفتن از اون تخییری که ثابت است در خبر این متعارضین از او استفاده می شود که در ما نحنفی ولو خبر این متعارضین نیست، علم داریم فعل یا واجب است یا حرام، الا انه در خبر این متعارضین وقتی که تخییر ثابت شد اینجا هم این تخییر را میگوییم. کلام در این حرف بود. گفته می شود خدا بله آباد کند، توجه کردید بله فهمها را و انتقالات را و که انسان خوب منتقل بشود. خب شما در خبرین متعارضین اگر تخییر ثابت بود به غیر خبرین متعارضین تعدی نکردید. اونهایی که قائل بودند در تعارض خبرین این دفع دل مرجه تخییر است، این حکم را فقط در خبرین گفتند، به سایر امارات تعدی نکردند و ملتزم شدند در سایر امارات حکم تساقط است و قاعده اولیه تساقط است. وقتی که شما نتوانستید به سایر امارات تعدی بکنید فکیف در جایی که اماره هم نیست، مثل مجرد احتمال الوجوب و احتمال حرمت است مع العلم به حدی ما اینجور چرا اینجور چجور تعدی کردید؟ اگر ملاک اون تخییر احتمال صدق یعنی احتمال این که حکم واقعی بر طبق اون خبر بوده باشد و احتمال این که حکم واقعی بر طبق این خبر بوده باشد، یعنی اونی که ملاک تخییر است مجرد مصادفت احتمال با واقع باشد، اگر بوده باشد میشه تعدی کرد در مقام. اینجا هم احتمال است که احتمال وجوب مصادفه با واقع بشود، احتمال حرمت مصادفه با واقع بشود، ولیکن چی گفت ملاک تخییر این است؟ اصل به سایر امارات تعدی نکردید، فضلن از اینکه به مجرد الاحتمال بگید ملاک است و تعدی کنید. این حرف بود. و گفتیم برای این که اصل این حرف اساس ندارد، تخییر بین المتعارضین حتی فی الخبرین اساس ندارد، حتی آنی که صاحب کفایه و شیخ و دیگران فرمودن اونم اصل ندارد، که میگوین تخییر بنابر مسلک سببیت علل قاعده است ولیکن بنابر مسلک طریقیت تساقط است. در متعارضین بنابر مسلک سببیت تخییر است، بنابر مسلک طریقیت تساقط است. نه، بنابر مسلک سببیت و طریقیت اصل اولی تساقط است. چرا؟ لما بینا اون اماری که قائم می شود بر حکم واقعی اون اماره غیر از مدلول مطابقی مدلول التزامی دارد، امارهی که میگوید کسی چهار فرسخ رفت اون چهار فرسخ را در قبل از ده روز یعنی قبل قسطلیق آمده رسنا بر جشت حکم تکلیفش قصر است او مسافر است باید قصر بکند این معناش این است که اون اما اگر خبری باشد به جد تمام است او درست نیست نفی میکند او را یعنی تمام وجوبی ندارد وجوب تعیب مال قصر است اون خبری هم که میگوید نه تمام واجب است مدلول التزامیش این است که قصر واجب نیست قصر وجوبی ندارد پس در حقیقت میشه چهار تا اماره چون که مدلول التزامی اماره مثل مدلول مطابقیش فرق نمی کند وقتی که مثل مدلول التزامی مثل مدلول مطابقی شد یه اماره گفته قصر واجب است یکی گفته واجب نیست واجب است نمیتواند ایجاد مصلحت در قصر بکند چون که این دیگری نفی میکند میگد وجوب ندارد نه این که این دیگری فقط میگد تمام واجب است در او هم مصلحت ایجاد شده اونها اینجور میگن میگن میگه این خبری که گفته قصر واجب است در قصر مصلحت ملزم موجود شده اون خبری که میگوید تمام واجب است در تمام مصلحت ملزم موجود شده دو تا مصلحت ملزم است شما نمیتونید استیفا بکنید در استیفایشون ممکن نیست خب مخیر است یکی را باید اتیان بکنی مصلحت را استیفا بکنی نه اینجور نیست این خبری که میگوید تمام واجب است میگه قصر واجب نیست دیگر نمیگذارد قصر مصلحت ملزم پیدا کند اون خبری هم که میگوید قصر واجب است نفی تمام را میکند که تمام واجب نیست نمیتواند تمام مصلحت ملزم را ایجاد کند وقتی که هم مصلحت ملزم موجود بشه یا و هم نشود این که نمیشود استماع نگیزه در فعل واحد بدون جهت اصل اولی تساقط است خب مثل در مثل قصر رو نمیدانم تمام علم اجمالی داریم یکی واجب است بر طبق علم اجمالی بر قوانین علم اجمالی باید مشی کرد و اما در خبر این متعارضینی که احتمال میدیم یکی از اینها دوتا که نمیتوند مطابق با واقع بشه و ممکن است هیچ کدام مطابق با واقع نباشد خبر این متعارضینند دیگه ممکن است هیچ کدام مصلحت نداشته باشند اونجا هم بر طبق اونی که میزان ولی در فقد این خبر این مقتضل اصلی چه بود یا یه عام فوقی بود به همونها عمل می شود فرقی نمی کند کسی مسلک سببیت را داشته باشد یا مسلحت طریقیت را مسلک طریقیت را بگیرد وجد نه قیام اماره بر وجوب فعلی ایجاد مسلحت در اون فعل می کند فعل کماکان فی الواقع است قبل از قیام اماره مصلحت دارد دارد ندارد ندارد بناول می گفت اولی تساقط است بنابر مسلک طریقیت چرا؟ چون که خبر اینه که متعارضین هستند دوتا را نمیشه طریق قرار داد برای واقع دوتا نمیتوانند طریق بشوند و داخل اون عامی که خبر را حجت میکند داخل او بشوند خب یکی را بجیم داخل از کدام یکی را بجیم هر کدام را بگویی داخل نشد بدون جهت هیچ کدام را نمیگیرند مثل آنی که در احکام واقعی هم گفته میشود انسان اگر دختری را با مادری فرض بفرمایید معن به عقد واحد عقد بکنه خب دوتا را که نمیشود هم مادر هم دختر را توجه کردید هر دوتا را عقد بکنه عقدش صحیح نیست دوتا خب کدام یکی باطل است؟ خب ترجیحی نداره هر دو تا باطل می شود توجه کردید در ما نحنفی هم همین زور است وقتی که دو تا خبر هیچ کدام نتوانست تحت دلیل اعتبار خارج بشود داخل بشود یکی هم مرد چون که هر دو خبر عدل هستند هر دو خبر سگه هستند بدون زد هیچ کدام را نمی گیرد چه زوری که بنابر مسلک طریقیت تساقط معناش اینه فرقی هم نمی کند یکی مرجح داشته باشد یا نداشته باشد یکی صحیح علایی بشود یکی مثلا حسنه بوده باشد هیچ فرقی ندارد چرا؟ چون که در دلیل اعتبار خبر سگه و خبر سگه عجت است مفروض این است اون خبر سیم خبر سیگه است، این خبر موثق هم سیگه است، فرقی نمی کند. اگر گفتیم خبر حسان اون هم معتبر است، الکلام الکلام موضوع اعتبار عام است، هم خبر حسان را می گیرد هم غیر حسان را، فرقی نمی کند در دلیل اعتبار. اصل اولی تساقط است، نه ترجیح نه تخییر هیچ کدام نیست. توجه کردید این بنابر مسلک طریقیت وقتی که اینجور شد مسلک سیت هم همینجور است. پس علاهازا کسی در دوران الامر بین المحصورین ملتزم بشود به اینکه حکم در ما نحنفی تخییر در مسئله اصولیه است، هیچ وجه راهی ندارد. اگر تخییر در مسئله فریه اگر گفت یعنی حکم واقعی یا وجوب است یا حرمت، ولیکن چون که وجوب واقعی و حرمت واقعی معینا معلوم نیست کدام یکی است حکم واقعی مردد است، شارع برای ذات این فعل چون توسلی است بر ذات این فعل یه حکمی جعل کرده است که اون حکم حکم واحد است و جامع ما بین الوجوب و الحرمت است. ولو به این که طلب کرده است جامع بین الاده این فعل یا ترک این فعل، اون جامع شامی خواهد یه حکم متعلق به جامع شده است، مثل اون واجب تخییری که می گفتیم وجوب متعلق شده است به جامع ما بین الخصال، اینجا هم وجوب متعلق شده است به جامع بین الفعل و ترک، جامع بین فعل ترک مطلوب است. این را اگر کسی بگوید باید به سرش بزند. چرا؟ چون این جور تکلیف لغو محض است، چون این طلب الحاصل دیگر بهتر از این نمی شود. یه جایی شما اگر بخواهید مصداق طلب الحاصل پیدا کنید، مصداق بارزش همینه، چون که مکلف خالی از فعل و ترک نمی شود، بلی تایی نگیزه اینکه ممکن نیست. فعل و ترک نگیزه این استند و مفروض این است واجب واجب توسلی است، وجوبش هم باشد توسلی است، حرمتش هم باشد توسلی است. پس مکلف خالی از فعل و ترک نیست، جامع این فعل و ترک را می خواهم میگم مولا تازه دیوانه شده است. خب نمی شود این را جامعه بینن فعل و ترک مکلف خالی بشه، بخواهد یا نخواهد می شود. پس بدون جهت تخییر نه در مسئله سوریه معقول است. این هم شیخ در رسائل یه سر شاید بیشتر یادم است که نوشته است، اون تخییر در مسئله سوریه می جد و الا تخییر در مسئله فریه را عاقلی متوهم نمی شود. این که درست نشد و اون هم که جانب احتمال حرمت راعات باید کرد، این هم که ممکن نشد. توجه کردید گفتیم که اون حرف حرفی بی خودیست، جلب المنفعت بل دفع المفسدت اولا من جلب المنفعت، اصل کبراش درست نیست. چرا؟ چون که گفتیم بعض موارد است که هم مصلحت است هم مفسده است، بلانچه مصلحت شیء عظیمی هست، مفسده خیلی چیزی ندارد، مفسده محظور است که هر دو موجود هستن ها، هم مفسده است و هم مصلحت. مکلف یکی را میتواند اختیار کند، یا مصلحت را بگیرد و استیفا کند که 1,000,000 پول است، یا مفسده که چند روز سر در دست او را اختیار بکند در این هوای حار سفر کند به دست آوردن این مصلحت. خوب این مصلحت را میگیرد. چی گفت؟ دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه. هیچ عاقلی این را قبول نمی کند. این اولش. و ثانیاً گفتیم در مانحنوی صغرا ندارد این کبرا. در مانحنوی یکی از احتمال مفسده و احتمال مصلحت مصادف با واقع است، در واقع یکی از اینها هستند. اگر بخواهید به عبارت واضح تری تعبیر بکنید، دیدید بگید مؤمن خدا اونجایی که شبه تحریمیه بود مثل شربتتون، ما احتمال می دادیم که این فعل مفسده واقعیه داشته باشد، قطعا مصلحت ملزمه نداشت. انسان به 30 جزء قرآن قسم می خورد که این شربتتون مصلحت ملزمه ندارد، ولانچه این مفسده ملزمه احتمالش بود، اونجا ارتکاب اون فعل زاید شد. چه جور در ما نحنفی که در اون فعلی که احتمال میدیم مفسده ملزمه داشته باشد، در او احتمال مصلحت ملزمه است که اصلا مفسده نباشد مصلحت ملزمه داشته باشد، چون که دورانم بین الوجوب و الحرمت است. اینجا چه جور ارتکابش زاید نمیشود. اون حرف را هم که گذاشتیم کنار، من در ما نحنفی بله فرض بفرمایید، بله احتمال این که حکم در ما نحنفی تخییر بله فرض بفرمایید قهری عقلی است، تخییر شرعی نیست در مسئله سولیه یا در مسئله فرعیه. تخییر در ما نحنفی تخییر عقلی قهری است، بدون این که در فعل براءت عقلیه جاری بشود در احناهی احتمال وجوب و حرمت، و بدون این که در این فعل بله اصالت البراءت شرعیه جاری بشود. این یه احتمال بود. دو تا احتمال دیگر این است که در این فعل براءت عقلیه جاری نشود و براءت شرعیه جاری بشود، که مسلک مرحوم آخوند است که وچه خامس بود. یه احتمال هم این بود که هم براءت عقلی جاری می شود هم براءت شرعی. ما وچه جریان براءت عقلی و براءت شرعی را وقتی که گفتیم، این دو تا مسلک به خودی خود باطل می شود. که مرحوم آخوند می گفت براءت عقلی جاری نیست، معلوم می شود که نه جاری است. اونی که میگفت نه براءت عقلی جاریست نه براءت شرعی، معلوم میشه که نه هیچ کدام درست نیست، نه براءت شرعی جاریست هم براءت عقلی. عرض میکنم مرحوم آخوند که فرموده است براءت عقلی جاری نیست، فرموده است در براءت عقلی بل لسان حالش این است در براءت عقلی موضوع لابیان است، اقامه بلا بیان قبیه است، چی بیان نداشته باشد، تکلیف واقعی بیان نداشته باشد، اون وقت اقام شدن قبیه است. ایشان می فرماید نحنفی بیان تمام است، علم اجمالی برای این که این فعل یا در واقع وجوب دارد یا حرمت دارد، این علم اجمالی بیان است. برای اینکه شما می دانید اگر متعلق علم اجمالی که یا وجوب است یا حرمت دو تا فعل بود، می دانستیم یا اینکه این فعل واجب است یا اون فعل دیگر حرام است، یکی از اینها تکلیف الزامی دارد، یا این واجب است یا اون دیگری حرام است، هم موافقت قطعیه ممکن بود هم موافقت مخالفت قطعیه ممکن بود، یا یکی ممکن بود، لازم هم نیست دوتا ممکن بشه و کلان خواهیم گفت. این علم اجمالی بلی دیگه جای اینکه اقامه بلا بیان قوی هست نیست، باید اون فعل را که میداند یا او واجب است او را اتیان کند یا فعل دیگر حرام است او را ترک کند، جمع کند ما بین اتیان به این فعل و ترک آن دیگری. علم اجمالی منجز است این در کل. خب همان علم اجمالی به جامع ما بین الوجوب و الحرمه، همان علم اجمالی در ما نحنفی هم است، فرقی نمی کند، در ناحیه علم فرقی نیست، می دانیم این فعل واحد یا وجوب دارد یا حرمت، این علم اجمالی بیان است. وقتی که این علم اجمالی بیان شد، پس در ما نحنفی قاعده قبح قابل بیان جاری نیست. این حرف مرحوم آخوند است در ناحیه این که براءت عقلی جاری نیست. بعد فرموده است برای این که اما براءت شرعی سرا جاری است، چون که فرموده است در ما نحنفی فعلی که امرش دایر است بین الوجوب و الحرمه محکوم است به اباحه ظاهریه، ولی کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، این شیء حرمتش را نمی دانم، این فعل محکوم به حلیت است و ادله براعت ولی شرعیه این را میگیرد. عرض میکنم اما این حرفی که ایشان فرمود براعت عقلیه زانی نیست. گفتیم یا مرحوم آخوند مراد از بیان در قمایده گفتگاه بلا بیان بیان در باب مطلق و مقید نیست، اگر یادتون باشد بیان معناش اونیست که مساوق با مصحح العقوبت است. مولا بخواهد عبد را عقاب بکند بر مخالفت تکلیفی با وجود این که در ما نهنفی مصحح عقاب نبوده باشد. خب در جایی که علم اجمالی طرفش دوتا فعل است، یا اون فعل واجب است یا این فعل دیگر حرام است، این مکلف اون فعلی که احتمال میداد او واجب باشد او را ترک شد. توجه کردید اتفاقا هم واجب در واقع تکلیف همون وجوب بود. شارع میتواند ایگاه بکنه که چرا فعل واجب را ترک کردی؟ تو که میدونستی یا این واجب است یا یکی حرام است، سرا ترک کردین رو. عقل مصحح عقوبت است، عقل هیچ وقت سنگ نازی نمی کند که این را چرا ایگاب میکنی، مذمت بکند مولا را که چرا ایگاب بکنی، این بیچارت کرده است، چی میتونست بکند که نکرده است. خب هیچ مصحح عقوبت نیست، بلی مصحح عقوبت موجود است و لابیان اونجا مفقود است، اونجا ایقاب بلابیان جاش توجه کرد، یعنی ایقاب بلابیان جاش نیست، اونجا بیان موجود است، چون که مصحح عقوبت هست و بدون جهت قاعده ایقاب بلابیان اونجا جاری نیست. اما بخلاف دوران هم بین المحصوره. خب این میداند یا واجب است یا حرام، این فعل را فرض بفرمایید ترک شرط در واقع واجب بود. مولا نمیتواند بگوید برای این که توجه کردی چرا این فعل را ترک کردی، خب میگوید احتمال میدادم حرام باشد آخه، چون که این عذرش مسموع است. خب میدونه، خب عقلم میگوید دیگه این فعل یا واجب بود یا حرام، اینم میدونست یا واجب است یا حرام. خب اگر اتیان میکرد احتمال این بود که مخالفت حرمت کرده باشد، ترک میکرد احتمال مخالفتی وجود بود. و چکار کنند جمع این نگیزه هم که ممکن نیست، ارتفاع نگیزه هم که ممکن نیست، چکار بکنند؟ اگر اینجا مغلا زیاده روی بکنند عقل زلش وامیستد که برو بابا پیکارد ظلم نکن، این چکار میتونیست بکنند؟ بعد از این که اقرار میکنی بر این که این فعل یا واجب بود یا حرام، این هم همین زور علم اجمالی را داشت ولی تعیین نداشت معین نداشت، از اینجا یک کلمه استفاده کنید که در دوران الامر بین المحصورین که ما حکمش را بحث می کنیم در جاییست که اصل معین حکم نباشد. اگر در ما نهنوی اصلی بوده باشد که معین بشود که تکلیف واقعی، ولو اصل عملی ها معین بشود که تکلیف واقعی حرمت است، یا ویزو بانزان اصل معین نباید بگیرد کمان که خواهیم گفت. و فرق در جایست که اصل معینی نیست و فرقی ما بین الفعل و ترک نیست، مولا اگر زیاده روی بکند میگوید عقل یا مولا تو هم از اون ظالم ها هستی که ایقاب میکنی عبد را ظلمن. خب این معنای ایگاه گپیگاه بلا بیان است، بیان در اون قاعده گپیگاه بلا بیان به این معنا بود. چون که به این معنا بود پس قیاس این یا مرحوم آخوند به دوران به علم اجمالی بین وجوب فعلی و حرمت فعل آخر، قیاسش مع الفارق است، فارقی که بین المشرقین است، فرقش به هم دیگر قیاس نمی شود. بدون جد عقل چی میگوید؟ چه جور براعت عقلی را تقریب میکنیم؟ عقل میگوید اگر این فعل در واقع حرمت داشته باشد و تو این فعل را بله مرتکب بشوی و اون مخالفت واقعی را حرمت واقعی را مخالفت کرده باشی، مولا نمیتواند تو را ایقاف کند. عقل اینجور میگوید و میگوید اگر فعل در واقع وجوب داشته باشد و تو اون وجوب را مخالفت بکنی به ترک این فعل، نمیتواند مولا ایقاف کند تو را. برو راحت بخواب، میخواهی بکن میخواهی نکن. این معنای گفتی قابل بیان است. این عقل وقتی که گفت ایقاف مولا هر کدام بوده باشد در واقع و مخالفت شده باشد ایقافش قوی هست، این معنای قابل بیان است. براءت عقلی غیر از این چیزی دیگری نبود. یا مرحوم آخوند. اما این چیزی که از بر حلیت ظاهریهی که مرحوم آخوند توجه کردید، حلیت ظاهریهی که مرحوم آخوند فرمود، از مرحوم آخوند یه سوال بیشتر نیست. مرادت از این حلیت ظاهریه چیست؟ یعنی این فعل در ظاهر محکوم است به اباحه ظاهریه. اباحه به معنی الخصا، که در مقابل وجوب و حرمت، اباحه یعنی اباحه‌ای که وجوب هم نیست حرمت هم نیست. اباحه به معنی الخصی که میگویم، اباحه به معنی الخص ولو در مقابل وجوب و حرمت و استحباب و کراهت است، اون اباحه واقعی است. اباحه ظاهری یخص در مقابل وجوب و حرمت است، یعنی این فعل نه واجب است نه حرام، ولکه مباح است. مباحی که جامع ما بین الاباحت خاصت الواقعیه و الاستحباب و الکراهه، جامع ما بین اینها محکوم به اون اباحه است. اگر این را میگویی یا مرحوم آخوند، این اباحه ظاهریه مکتوع است تفصیلا به طلانش که در واقع نیست، چون که میدانم فعل در واقع توجه کردید یا وجوب است یا حرمت. اباحه ظاهری یا اباحه طریقی می شود، اباحه نفسی نمی شود. در موارد جهل به حکم واقعی شارع حکم طریقی می تواند جهل کند، و اون حکم طریقی حکمی است که احتمال مصادفت با واقع داشته باشد. وقتی که شارع اباحه جهل کند بر این فعل اباحه به معنی الاخص، قطع داریم تفصیلا این حکم در واقع نیست. پس چجور طریقی می شود؟ حکم طریقی احتمال مصادفه باید در او بوده باشد، ولا حکم طریقی نمی شود. پس علا حاضر اساسی که است، اگر مراد از اباحه ظاهری یا این مرادت اباحه اخص است، این چه نمی شود مقتول چیز است. و اگر مرادتون اباحه‌ای به معنی العام است، خب اباحه‌ای به معنی العام معناش این است که فعل حرمت ندارد، مثل کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. او فقط نفی حرمت را می کند. کل شیء حلال یعنی حرمت ندارد، منافات ندارد که وجوب داشته باشد، چون که ارتکابش حلال است. دیگر واجب هم باشد ارتکابش حلال است. کل شیء حلال این حلیت در مقابل حرمت تنهاست، فقط حرمت را مزاده با حرمت دارد. اگر مرادتون از این است که این فعل حلال است یعنی حرمت ندارد، راست میگوید عیب ندارد، اما احتمال وجوب مانداخه. ما احتمال وجوب را با چه چیز دفع میکنید؟ آخه احتمال میدیم، میدونیم یا حرام است یا واجب. دیگر فرض بفرمایید کل شیء حلال، اگر گفت حرمت واقعی، چون طریقی است معناش اینه، اگر در واقع هم حرمت واقعی بود تو ایقاب نداری، وضع نشد است اون حرمت واقعی به تو، معناش این شد دیگر. خوب، خیلی خوب، احتمال وجوب ماند، بدون جد به یه براعت دیگری احتیاج دار. اون براعت دیگر بگوید رفع امت مالا یعلمون، این وجوبی که احتمال میدی در واقع واجب بوده باشد اونم ثبوت دارد. خب دو تا براعت میخواد، به مجرد کل شیء لک حلال تمام نمیشود. اباحه ظاهری یه به معنی الاخص مقتول کذب است، حکم طریقی نمی شود. اباحه ظاهریه به معنی العام حکم طریقی می شود، محتمل صدق است، ولیکن احتمال الوجوب را رفع نمی کند. باید احتمال وجوب رفع محتمال آیلمون بشود. از این بیان معلوم شد که ما دو تا براعت زاری می کنیم، دو تا براعت شریعه، دو تا براعت عقلیه، احتمال وجوب و احتمال حرمت هر کدام براعت عقلیه دارند و معل یعنی قطع نظر از اغماز از براعت شریعه، و هر کدام از اینها از این احتمالین براعت مورد براعت شریعه هستند و براعت شریعه زاری می شود. بدون جهت ذکرنا اصالت تخییر در دوران الان بین المحصورین اصل برعصه ها نیست. اصالت تخییر در دوران الان بین المحصورین مرجعش به دو براعت است. اون وقت اشکال می شود برای اینکه خب این دوتا براعت را شما چه زور جاری کردید؟ آخه معنای براعت معنای رفع را که سابقا شما معنا می کردید می گفتید بر این که شارع می تونست این فعل را، این تکلیف را بر که متعلق این فعل است، محتمل است در واقع متعلق به این فعل بشود، اون تکلیف را شارع می تواند وضع بکند، می تونست وضع بکند، امتنانن علال امه او را رفع کرد. این زور می گید دیگه. وقتی چی گفتید براعت شریعه معناش این شد و معنای حدیث رفعن امت مالای علمون این شد، خب در ماننوی تکلیف واقعی قابل وضع نیست. اگر بخواهد این احتمال وجوب و احتمال حرمت را وضع کند باید بگوید جمع بین الفعل و ترک بکن، باید این زور بکند دیگر، راه دیگری که ندارد. اگر گفتند این بله توجه کردید مولا گفت جمع کن بین الفعل و ترک، میگوین این اول دیوانه شدن مولاست، جمع بین الفعل و ترک نمی شود. پس در ما نحنفی وضع ممکن نیست تا حدیث رفع بکند، مبتلا به این اشکال می شوی. و اون وقت هم یه اشکال دیگر هم می شود که اون اشکال دیگر دیگر ساده است و اونی است که شما ملتزم شدید به عدم الوجوب و به عدم الحرمه، خصوصا در جایی که استصحاب جاری بشود، استصحاب عدم الوجوب و استصحاب عدم الحرمه، چون که هر دو جاری می شود، چون که مخالفت عملیه لازم نمیاد، از جریانشون ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه لازم نمیاد، چون که ممکن نیست. وقتی که ملتزم شدید که این فعل نه واجب است نه حرام، ملتزم شدید به یه حکمی که او قطعا مخالف با واقع است، همون حکمی که در اباحه ظاهریه مرحوم آخوند می گفتیم که التزام به او نمیمکن نیست چون که او قطعا علم تفصیلی داریم مخالف با واقع است، التزام بر این که این فعل نه واجب است نه حرام توجه کردید این قطعا مخالف با حکم واقعی است و نمی شود، این دو جهت انشاءالله.